سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خروجی داشته در علوم انسانی، اولا به جوامع، دوما به علوم انسانی موجودم تحمیل کرده. مثلا فرض کنید که اما اگر از قرن 13 تا قرن 16 را که دوره شروع اولیه رنسانسه یا تحول علمی فرهنگیه، عصر تردیده، ولی از دوره از قرن 16 تا قرن 18 را شما یادم قرن 19 را در نظر بگیرید، عصر تردید نیست، عصر بی ارزش کردن همه ارزش های موجوده، عصر رد اخلاق، عصر رد دینه، عصر رد مباحث خداشناختیه و همه اینها رو تو ارکان مباحث موجود نفوذ و رسوخ داده. این حقیقتی است که وجود داشته. یعنی اینجور عرض میکنم، چرا خیلی از اندیشمندان این عصرها رو نامگذاری کردن؟ عصر توحیدستی، عصر اسرت، عصر تاریکی، عصر روشنگری. دلیلش اینه که هر کدوم از اینها بار معنایی داشته. البته فقط بارش بار متافیزیکی یا دین شناختی نبوده، بارهای دیگه هم داشته. مثلا عرض میکنم شما نگاه کنید توی علوم انسانی، این اتفاق عملا افتاده که از یک دوره خاصی به بعد، یعنی از قرن حدوداً 15 به این طرف، اگر نگاه کنید تاریخ علوم انسانی را، شما میبینید عملگرایی بر علوم انسانی مستولی شده. یعنی ما توی دوره‌ای داریم، شما میبینید که اینجور تعریف میکنم، میگه حقیقت چیه؟ میگه حقیقت آن است که به عمل آید، به کار آید. توی دوره‌ای دارید شما میبینید که سودگرایی، لذتگرایی مستولی شده بر اندیشه. برای همین میگه حقیقت چیه؟ میگه حقیقت آن است که سود به همراه داشته باشه، لذت به همراه داشته باشه، ورای این دیگه حقیقتی وجود نداره. یا نه، ما میبینیم که امپرسیسم یا همون تجربه گرایی تو یک دوره مستولی شده بر علوم انسانی. میگه حقیقت چیه؟ حقیقت آنه که به مشاهده در بیاد. حقیقت همون ابزاره. حقیقت برای همین از شما دو دوره، یعنی ما نمیتوانیم علوم انسانی را خالی از این حقایق موجود صرفا بگیم که جامعه شناسی آن است که در مورد تحولات علوم اجتماعی یا انسانی و جامعه بحث و گفتگو میکنه. این صرف این نیست، نه، چون از این بستر عبور کرده، دقیقا مثل این رودخانه‌ای که عبور میکنه، رسوبات این بستر را و حقایق این بستر را به خودش گرفته. ولذا این علوم انسانی موجود شما میبینید که خیلی عملگراست، خیلی فایده گراست، اصلا اومانیسم در چارچوب آن رسوخ کرده، وجود داره. شما نمیتوانید امروز جامعه شناسی را، علم سیاست را، علم اخلاق را جدا از این بستر تصویر کنید و بفهمید. پس بنابراین برای اینکه مقدمات بحثمون زیاد نشه، علوم انسانی یک علومی است که در یک بستر تاریخی و فکری رشد کرده و امروز به دست ما رسیده. و گرچه سعی شده در کشور ما مقداری بومی سازی بشه، ولی شاخصش و حقیقتش همین هست که میبینیم. و اونچه که در واقع مقام معظم رهبری یا برخی از عزیزانی که و اساتیدی که دلسوز در واقع نظام اسلامی و مباحث دینی هستن میگن علوم انسانی موجود سر تا پایش غربیه، نه اینکه فکر کنید چون از غرب اومده غربیه، اصلا این مهم نیست از کجا اومده باشه اندیشه، نه، به خاطری که از این بسترهای غربی عبور کرده. شما این بسترهای غربی که میگم، یه مثال خیلی ساده میزنم بعد خیلی زود عبور میکنم، اون مثال ساده اینه که نگاه کنید نیچه در چنین گفت زرتشت یه داستانی میگه. زرتشت را به عنوان یک حکیمی فرض میکنه، میگه برای آن که این جماعت بحران زده بودن و همه ارزش ها رو از دست داده بودن، یعنی جماعت قرن 19 را میگه. بعد خودش هم میگه، میگه تازه این تفکر، بحثی که میکنم تفکر امروز من نیست، این بازخوانی تفکر دو قرن آینده است. خودش اینو مکرر میگه، دو سه جا میگه این را. بعدش میگه که زرتشت 40 روز از این جماعت دوری گزید و وقتی بازگشت هر چه سخن با این جماعت میگفت کسی حرف او را نمیشنید و نمیفهمید و او تعجب میکرد. و بعد کسی در این میانه این جماعت بلند شد و گفت که اینها زبان گاوان دانند و تو به زبان ماران سخن میگویی. بعدش میگه، چون تو ادبیات فلسفی غرب زبان مار یعنی زبان حکمت، تعبیر نماده. بعد میگه که به همین دلیل است که اینها زبان تو را نمیفهمند. زبان گاوان یعنی چی؟ یعنی زبان کسانی که به ابزار توجه دارند، یعنی زبان کسانی که به شکم توجه دارند، به حس توجه دارند، و برای همین است که سنخیتی وجود نداره و نمیفهمند. خواستم این بستر را ابتدا تصویر کنید تو ذهنتون و بعد الان وارد این بشیم که ببینیم آیا فلسفه میتواند تو این بستر تحول ایجاد کند یا نه. اما ابتدا برای این که واقعا بدانیم که مراد ما از فلسفه چیه، فلسفه همه فلسفه های موجود در چند چیز مشترکن و اونم اینه که نوعا در موضوع مطلق، یعنی موضوع خاص نه، موضوع مطلق داشتن مشترکن، در روش مشترکن. البته مسائلشون عام و خاص داره، ممکنه توی یک فلسفه‌ای به انسان بیشتر توجه شده، توی فلسفه‌ای به هستی بیشتر توجه شده، توی فلسفه‌ای به وجود بیشتر توجه شده، متفاوتن تیپا که عرض میکنم، یا توی یک فلسفه‌ای به عمل بیشتر توجه شده. حالا این بحث‌های دیگه هم هست که عرض نمیکنم، ولی مراد ما توی این بخشی که الان اینجا ارائه خواهم کرد فلسفه اسلامیه، نه فلسفه مطلق. آیا ببینیم فلسفه اسلامی موجود میتواند تحولی در علوم انسانی، خصوصا علم کلام، با تکیه بر مباحثی که علم کلام ایجاد کند یا نه؟ اول اینکه خب برای اینکه بتوانیم این تحول را هم ملموس بدانیم، واقعا باید ببینیم که فلسفه چگونه، یعنی با چه ابزاری میتواند بر علم کلام یا سایر علوم انسان تأثیر بگذارد. اول اینکه فلسفه موضوعش همه شما میدونید موجود به ما هو و موجوده. اصلا فلسفه یعنی چی؟ به زبان ساده امروزی فلسفه تلاش عقلانی برای تحری به حقیقته. چون تلاش عقلانی است همه علوم بهش نیاز دارد و چون تحری به حقیقت است و همه علوم در واقع به نحوی با حقایق سرکار دارن، پس به طور طبیعی با همه علوم ارتباط داره. من یه مثال خیلی ساده میزنم و رد میشم. شما علم طب، علم طب موضوعش چیه؟ بدن انسانه، بدن انسانه. ولی همین بدن انسان به نحوی موضوع فلسفه هم هست. شما میبینید که در بحث نفس و بدن ما یکی از مباحث بسیار جدی در بحث در واقع انسانشناسی بحث بدنه. آیا حقیقت دارد یا ندارد؟ آیا حرکت دارد یا ندارد؟ ثابت است؟ فساد پذیر است؟ باقی است؟ فانی است؟ و به مباحث بسیار عدیده و طولانی زیادی که الان اینجا نمیخوام ورود کنم و بحث را منحرف کنم از مسیر خودش. فقط خواستم بدانید که خود این تعریف به ما و تعریف خودش و موضوع چقدر میتونه با ارکان علوم دیگه ارتباط داشته باشه. اما روش فلسفه خب یک روش تلاش عقلانی است و چون برهان است و استدلال است قطعا به کار همه علوم میاد و تلاش عقلانی بشر هست و مسائلش بسیار وسیعه. هیته مسائلش چون موجود به ماها موجوده و چون تحری به حقیقته همه عرصه ها را شامل میشه. برای همین هم شما میبینید که از هستی شناسی تا معرفت شناسی تا انسان شناسی تا خدا شناسی عرصه ورود دیدگاه های فلسفی است. این هم در واقع وقتی شما فلسفه را اینجور تصویر میکنید پس میبینید که میتواند هم ورود کند، هم راهکار ارائه کند، هم تحول ایجاد کند. من چند سال قبل توی کنگره در واقع علوم انسانی اسلامی پیشرفت عرض کردم که اگر بخواهیم در علوم انسانی موجود در کشورمون تحول ایجاد کنیم، قطعا باید در انسانشناسی آن تغییر ایجاد کنیم. اتفاقا عرض کردم به شما هم، انسانشناسی علوم انسانی موجود یک انسانشناسی غربی است، یعنی انسانگرایی است، یعنی اومانیسمه. و اگر بخوایم تحول ایجاد کنیم، یکی از قدم های اولیش اینه. اتفاقا دیدم چند روز پیش هم دیدم که جناب آقای دکتر حداد عادل توی سخنرانی ایشون هم همین اذعان کردن که انسانشناسی مبنای تحول، انسانشناسی دینی، انسانشناسی کلامی، انسانشناسی فلسفه اسلامی مبنای تحول در واقع علوم انسانی موجوده. این خیلی خلاصه و گذرا از بخش فلسفه اسلامی. مراد تحول چیه؟ مراد از تحول، تحول ببینید، مراد ما تغییر نیست. ما نمیتوانیم مسیر علم را تغییر بدیم، ما نمیتوانیم بگیم از اول شروع کنیم، بیاییم از اول بسازیمش. این یه واقعیتیه که این مسیر کمالی پیموده به لحاظ لاغل موضوعی، به لحاظ ساختاری، به لحاظ چیز مثل خیلی از مباحثی دیگه. من یه چیز ساده، چند سال پیش توی کتابخونه آستان قدسی تابستان داشتیم تحقیق میکردیم، در نشاط یه دهه قبل من نگاه میکردم پایان نامه هایی که اول انقلاب نوشته شده. شما با پایان نامه های فعلی مقایسه کنید، اصلا قابل قیاس نیست، اصلا خنده‌دار بود مباحثش. آدم فکر می‌کرد یه تحقیق کلاسی بی سر و تهه. این دلیلش چیه؟ طبیعی است علم در بستر اندیشه جدا از تأثیراتی که می‌پذیره رشد می‌کنه. پس ما نمی‌توانیم امروز قیچی کنیم، دستور بدیم. پس بنابراین مراد از تحول جهت‌دهی صحیحه. مراد از تحول در واقع تغییر برخی از مسائل به سمت نگاه دینی و نگاه متعالیه. مراد از تحول این است که ما آن را در خدمت الهیات، در خدمت انسان، در خدمت اخلاق قرار بدهیم. یعنی اون چی که حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله در مورد علم دینی مطرح میکنه، نگاه کنید، میگه حتی فیزیک هم میتونه علم دینی باشد، شیمی هم میتونه علم دینی باشد. روی چه بستری؟ رو بستر در واقع مبانی و مبادی. یعنی اگر مبادیش الهیاتی باشه، اگر نیتش نیت الهی باشد، اگر خروجیش در خدمت انسان و الهیات باشد، بله فواید خیلی زیاد. مراد ما از تحول اینه، نه مراد ما اینه که تغییر کند. واقعا تغییر الان امکان پذیر نیست، ولی اصلاح امکان پذیره، اصلاح جهت ها امکان پذیره، اصلاح روش ها امکان پذیره، ورود به خیلی از مباحث و در واقع اجتناب از خیلی از مسائل امکان پذیره. و این کار نمیشه تو کشور ما به دلیل اینکه خود موضع روشن نیست، موضع کسانی که میخواهند تو این عرصه تحول ایجاد کنن. بعد من چون یه 5 دقیقه از وقت اولیام باقی مونده، این را هم ارتباط بدم بخش کلام و بعد عبور کنم به موضوع. ببینید، فلسفه جدا از این دوتا مطلبی که عرض کردم، یعنی جدا از بحث موضوعاتش، مسائلش و روشش، یه اصول و مبانی و قواعدی داره که به درد همه علوم میخوره، یعنی مبناست برای همه علوم، خصوصا علم کلام. خصوصا علم کلام یعنی چی؟ یعنی یه قواعد. ببینید، فلسفه مبتنی بر اندیشه از خرد انسانی است، ولی یه قواعد ثابتی را تولید میکنه. یه مثال خیلی ساده، مثلا قاعده علیت. وقتی تولیدگر مبنا واقع میشه برای بسیاری از مباحث علوم انسانی از جمله علم کلام. اتفاقا یه چیز جالب بهتون بگم اینجا، یکی از متکلمان نوظهور و از اساتید مشهور علم کلام در دوره ما که آثار متعددی داره، در از مخالفین ورود فلسفه به علم کلام، از مخالفین جدی فلسفه به ورودش به علم کلام، همین قاعده علیت رو مثال میزنه. میگه ما نمیتوانیم مطلق فلسفه رو رد کنیم، ولی میایم اینجوری میگیم، میگیم بخشی رو میگیریم بخشی رو رد میکنیم. ولی من میگم مثال میزنم به قاعده علیت، میگه که ما از قاعده علیت میاییم خود قاعده را میپذیریم ولی سنخیتش رو رد میکنیم، میاییم ضرورت را از میان قاعده علیت رد میکنیم. من میگم اصلا امکان پذیره، اصلا شما ضرورت و کلیت را از قاعده علیت بردارید، این قاعده نیست. اصلا قاعده علیت مبتنی بر دو اصل ضرورت و کلیته. حالا اینو توی موردش بحث خواهیم کرد. فقط خواستم بدونید که چقدر این مبانی یعنی این اصول و این قواعد میتواند به، یا مثلا بحث اصل حرکت جوهری، اصل تشکیک، تشکیک وجود، یا یک مبنایی مثل مبنای دوگانه انگاری انسان که انسان دو ساعتیه، دارای نفس و بدنه، اثبات نفس برای انسان، اثبات نفس برای انسان که وظیفه کلام نیست که، وظیفه فلسفه است. این اصل میتواند بعداً در بقای در واقع بخش نفس در واقع یا روح کلامی شما را یاری کنه. مبانی که در بحث حسن قف عقلی شما استفاده میکنید، بسیاری از این اصول و مبانی هستن که در فلسفه تقریر و اثبات میشن. و نکته آخر این که در امروز فلسفه رشد کرده و عرصه تمام علوم را گرفته، فلسفه های مضاف یا فلسفه هایی که فلسفه های مضاف، فلسفه علم کلام، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، و امروزه من حتی هر وقت میرم نمایشگاه میبینم که بسیار زیاد حتی فلسفه هنر ریز شده. یعنی چی؟ یعنی فلسفه تئاتر، فلسفه علم سینما و امثالهم. خب امروزه من اینجوری عرض میکنم که این فلسفه ها یعنی چی؟ یعنی یعنی تلاش عقلانی برای فهم مبانی و مبادی و حقایق این علوم. به نحوی این علوم هستن با نگاه درجه دو. خب در این صورت شما اگر به اینم توجه کنید، یکی از مبانی و مباحث اصلی میتواند، یعنی نمیتوانیم فلسفه را برداریم از این علوم، امکان پذیر نیست. امروز شما نیاز به فلسفه علم کلام دارید. خب جدا از این، چون همه اینا توضیح میخواد و توضیح مفصل میخواد، من حقیقتش جناب استاد درود تذکری دادم، به حقم بود به بنده، و اونم این بود که سعی کنیم از مقدمات زود عبور کنیم، ولی همه اینها خودش جلسات متعددی میخواد، جلسه مستقل نمیخواد. و اما فلسفه اسلامی، چون فکر کنم وقت من تموم شد، فلسفه اسلام، بس بذاریم این بخش دوم میگم. ولی اینجوری عرض میکنم که فلسفه اسلامی چون در واقع فیلسوفان اسلام، فلسفه اسلامی موجود چون دغدغه دین دارن، با جهت‌دهی دین حرکت میکنن، طبیعتاً بسیاری از مباحث و مسائلی را بهش توجه کردن و تولید کردن که مستقیماً وظیفه علم کلامه. شهید مطهری اینجوری میگه، میگه اتفاقاً مسائل دینی و موضوعات دینی را فلاسفه از متکلمین بسیار بهتر فهمیده. عبارتاشو دارم از شهید مطهری، این عبارتهای ایشونه، و بلکه افقهای نو در اعتقادات ما گشودند، عرصه های نو. خیلی ممنونم، من مباحث دیگه هم داشتم دیگه فرصت نشد، انشالله دو دور دو. ممنونم از تحملاتون.
متشکرم از جناب آقای دکتر علی پور. همینطور که فرمودن بهتره که از مباحث مقدماتی اگر اجازه بفرمایید سریع‌تر عبور کنیم و انشالله با نقدی که حضرات می‌فرمایند وارد مباحث چالشی تر بشیم. فقط من در حد یکی دو دقیقه یک جنبندی مختصر از فرمایشات جناب دکتر عرض کنم خدمتتون. به نظر آقای دکتر عدم فهم بستر علوم انسانی از اهم دلایل منع از تحول اساسی در علوم انسانی است. ایشون معتقدن که علوم انسانی موجود محصول دوره‌های مختلف تاریخی و فکری از جمله عصر روشنگری و انقلاب‌های علمی که صورت گرفته بوده و همین بستر بار معنایی خاصی رو به علوم انسانی داده. ایشون معتقدن که به همین دلیل هم هست که ما الان شاهد رسوخ عملگرایی و تفکرات غربی و اینها در علوم انسانی هستیم. و اما مراد ایشون از فلسفه، همطور که فرمودن، فلسفه اسلامی موجود هست و ایشون معتقدن ابزاری که فلسفه میتونه باش تاثیرگذار در علوم انسانی باشه کلیتی است که موضوع این فلسفه داره و اتقانی است که روش اون داره. به نظر ایشون انسانشناسی اسلامی و دینی پرداختن به این موضوع انسانشناسی از گام‌های اساسی تحول در علوم انسانی هست. ایشون معتقدن تحول به معنای تغییر نیست، بلکه مراد جهت‌دهی دینی صحیح هست. اما خب اینجا ممکنه گفته بشه که جهت‌دهی دینی کار در واقع فلسفه نیست، بلکه حضرت عالی دارید وظیفه کلام رو به عهده فلسفه می‌گذارید، و چرا که خود حضرت عالی هم فرمودید که فلسفه یعنی تلاش عقلانی برای تحری به حقیقت. به هر حال من عرض دیگه‌ای ندارم، در خدمت جناب آقای دکتر رضا نژاد هستیم که اگر فرمایشی دارن در مدت زمان 20 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود.
خیلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعرض سلام مجدد حضور همه شرکت کنندگان گرامی، با تقدیر و تشکر از مجموعه مجتمع عالی معصومیه، به ویژه گروه فلسفه و کلام و حضرت استاد جناب جوجت الاسلام و المسلمین آقای زندیه. تشکر میکنیم از دبیر محترم جلسه سرکار خانم هاشمی و ارائه دهنده بس جناب مستطاب آقای دکتر ابراهیم علیپور.
من بخشی از نکاتی که از دوستات فرمودن فعلا وارد بحث نمیشم، منم یه توضیحی رو ابتداعا عرض میکنم و بعد تا به ذل مقدمه بپردازیم. به عبارت دیگر من خدمتشون در تلگرام گفتم که مقدمه بیشتر از ذل مقدمه نشه، چون اصل بحث بر سر نقش فلسفه در تحول علم کلامه. ما باید بیشتر به این فعلا موضوع ما هست، و الا اصل موضوع نقش فلسفه در تحول علوم انسانی بحث بسیار گسترده‌ای هست. هم علوم انسانی گسترده است و هم انواع نقش‌هایی که میتونیم برای فلسفه قائل بشیم. ولذا انشاءالله در بخش بعدی بحث که حضرت استاد متمرکز خواهند شد بر نقش فلسفه در تحول علم کلام، اگر نقطه نظراتی هست اونجا بیشتر بیان می شود. تذکر دوم این است که فرمودن نقد و ناقد، مقصود از نقد همون تحلیله، نه اینکه حتما اشکالی مطرح بشه. ببینیم تحلیلی که نسبت به نقش فلسفه در تحول علم کلام ارائه می شود، این تحلیل چقدر جای بحث دارد و می توان نکاتی رو اضافه کرد یا کم کرد و چگونگی این تحلیل. این هم نکته دوم. نکته سوم که امیدوارم جناب استاد در بحث بپردازد، ما فرمودن یک فلسفه اسلامی داریم و یک فلسفه مطلق. ما باید در این جلسه موضوع رو کاملا مشخص کنیم که مقصود از فلسفه اسلامی هست، کدام بخش از فلسفه مال فلسفه اسلامیه. یعنی به عبارت دیگر، ما یک سری قواعد قوانین فلسفی داریم که از یونان رسیده، یک سری قوانین و قواعدی است که مسلمان‌ها، فلاسفه مسلمان‌ها افزودن بر اونها. وقتی ما می‌خوایم بگیم که فلسفه نقش دارد در تحول علم کلام، کدامین فلسفه است؟ فلسفه اسلامی کدام بخشش؟ الان فلسفه اسلامی مجموعاً ما هم داده های یونانی ها رو داریم میخونیم، هم چیزهایی که فلسفه مسلمان افزودن. وقتی میگیم فلسفه نقش داره بر تحول علم کلام، باید به نظر میرسد دقیقاً موضوع رو مشخص کنیم کدام مسئله فلسفی که مربوط به فلسفه مسلمان هست تأثیر گذاشت در تحول علم کلام، یا اینکه نه بگیم ما فقط روی فلسفه اسلامی متمرکز نمیشیم، برخی از مباحثی که در فلسفه یونان هم بوده بر تحول در علم کلام اثر داشته. این من به نظرم در بخش بعدی انشاءالله ایشون بیشتر روی این نکته تأکید کنن. نکته دیگر این است که ما وقتی میگیم تحول علم کلام، حتما باید یه دوره ای از علم کلام رو بیان بکنیم، بعد بگیم علم کلام دوره هایی داشته، در دوره فلان یا از این دوره به بعد این تحول صورت گرفت. یه وقتی مقطعی مطرح است از نظر زمان، یه وقتی نه از نظر مسائل مطرح است. یعنی شما مثلا باید به عنوان مثال یک نمونه، دو نمونه، ده نمونه از مباحث و موضوعات مربوط به علم کلام رو بفرمایید که اینها قبلا چگونه مطرح بود، و بعد وقتی که فلسفه وارد مباحث علمی کلام شد این تحول به این صورت انجام گرفت. یعنی همون گونه که ما باید مسائل فلسفی تحول گذار رو استقصا بکنیم و مشخص بکنیم، مسائل کلامی تحول پذیر رو هم باید مشخص بکنیم که مثلا در قرن اول، قرن دوم، قرن سوم این مسائل بوده، بعد همین مسئله در قرن هشتم به این صورت متحول شده. اینم انتظار هست که انشاءالله از دوستات بفرماین. یه نکته دیگری که من یادداشت کردم و اون این است که ما باید بین در میان کلام اسلامی فرق بگذاریم بین کلام شیعی و کلام اهل سنت. حتما خود حضرت استاد استعذار دارن، کلام شیعی از ابتدا همراه با قرآن و رهنمودهای معصومین علیهم السلام همراه بود، ولذا متکلمان شیعه در همون قرن اول رفتن سراغ تألیف کتابهای عقائدی و کتابهای عقائد تألیف کردن. ما متکلمان رو به نام متکلم از زمان امام باقر، حتی قبل از اون امام زین العابدین علیه السلام داریم که افرادی به نام متکلم در میان اصحاب ائمه علیهم السلام بودن تا میرسه به زمان امام صادق علیه السلام که گستردگی مباحث و مسائل کلامی رو داشتیم. وقتی شما میگید که تأثیر گذاشت بر مسائل کلامی، آیا کلام شیعه یا کلام اهل سنت؟ اون وقت کلام اهل سنت هم به دو دسته مهم تقسیم میشه، کلام اعتزالی و کلام اهل حدیثی که بعدها تبدیل شد به کلام اشعری. روی کدام یک از مباحث کلامی اثرگذار بود؟ کلام معتزله، کلام اهل حدیث و سپس اشاعره، یا اینکه نه کلام شیعی؟ با توجه به این که ما این نکته رو هم خواهیم داشت که از زمان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی با تألیف کتاب تجرید العقائد و سپس شرح اون به نام کشف المراد و ده ها شرح دیگری که بر تجرید نوشته شد، کلام اسلامی و به عبارت دیگر کلام شیعی تبدیل شد به مباحث، یعنی عقاید دینی تبدیل شد به عقاید عقلی و فلسفی. و بعدها دیگر صاحب مواقف و شرح مقاصد و دیگران از اهل سنت هم آمدن تحت تأثیر کتاب تجرید، کتابهای کلامی خودشون رو ساماندهی کردن. این مقطع زمانی یعنی کلام بعد از خواجه نصیر طوسی، این هم با کلام قبل از خواجه نصیر با هم متفاوته. و نکته بعدی و اون این است که عمدتاً متکلمان شیعه از مباحث عقلی استفاده می کردن. آیا فلسفه اسلامی اون قواعدی رو که ارائه می دهد، که به عنوان مثال یه دو سه نمونه رو حضرت عالی اینجا فرمودید، مثل عرشبت بحث حسن و قب عقلی، آیا حسن و قب عقلی از فلسفه به کلام رسید یا حسن و قب عقلی داده های اولیش در خود قرآن کریمه و بعد متکلمان ما در همون قرن اول، دوم، سوم قبل از ورود فلسفه و ترجمه فلسفه یونانی و هندی و ایرانی به زبان عربی، قبل از اون متکلمان از این نوع قواعد استفاده می کردن. به عبارت دیگر ما برخی از قواعد داریم که قواعد عقلیه. این قواعد عقلی مشترک هست، هم در مباحث فلسفی ازش استفاده می شود هم در مباحث کلامی. باید عرشبت تحولی که ایجاد شد یا ایجاد کرد این دایرش هم انشاءالله مشخص شود. لذا با توجه به این نوع مباحث امیدوارم که حضرت آقای دکتر علیپور بپردازد به اینکه نقش فلسفه در تحول علم کلام با این نگاهی که من داشتم، حالا شاید نگاه هم اشتباه باشه، من یک بار دیگر خلاصه می کنم، ما علم کلام قبل از خواجه داریم، بعد از خواجه داریم. علم کلام قبل از ترجمه فلسفه در میان مسلمین داریم و بعد از ترجمه داریم. علم کلام شیعی داریم، علم کلام اهل سنت. علم کلام اهل سنت در دو حیطه اهل حدیثی و اشعری داریم. ما محل نزاعمون دقیقاً کجاست که بگیم فلسفه، اونم کدام فلسفه و کدام مسائل فلسفه؟ آیا فلسفه اسلامی یا فلسفه یونانی؟ اگر هست کدام مباحث فلسفی بر تحول در علم کلام نقش داشته و اثرگذار بوده؟ ببخشید، انشالله از محضرشون استفاده میکنم. خواهش میکنم.
ممنونم از جناب آقای دکتر رضا نژاد، زودتر از فرصتی که داشتن هم مباحث رو پایان دادن. یه جنبندی عرض کنم خدمت دوستان. به نظر جناب استاد رضا نژاد 4 تا نکته ایشون مطرح فرمودن. نکته اول این که اگر مقصود از فلسفه فلسفه اسلامی هست، حدود و ثغور این فلسفه اسلامی باید مشخص بشه، چرا که به نظر ایشون در حال حاضر ما هم داده‌های یونانی و هم افزوده‌های مسلمانان رو، در واقع همه اونها رو داریم با عنوان مجموعه فلسفه اسلامی می‌خونیم. در واقع ظاهراً باب یک نشست جدید فکر می‌کنم اینجا باز شده که اصلا گویا فلسفه‌ای که در حال حاضر ما می‌خونیم آیا فلسفه اسلامی به معنای واقعی و حقیقی اون هست یا خیر. نکته بعدی این که منظور جناب آقای دکتر علیپور از تحول در کلام کدوم، دقیقاً کدوم دور از علم کلام بوده. در واقع سیر تاریخی این تحول هم باید بررسی بشه و هر کدوم از مباحث دقیقاً با ذکر سیر تاریخیشون این تحول درشون بررسی بشه. نکته سوم این که به نظر جناب استاد رضا نژاد در کلام اسلامی بین کلام شیعی و اهل سنت فرق هست، این تحول در کدومی که از این حوزه ها صورت گرفته، این هم باید دقیقا مشخص بشه. و نکته آخر این که آیا واقعا همه قواعدی که ما در کلام عقلی داریم همه اونها از فلسفه وام گرفته شده یا اینکه بعضی از متکلمین برخی از این قواعد رو مستقیما از قرآن گرفتن و در واقع بعدها مشترک بین فلسفه و کلام شده. نظر جناب استاد این هست، منتظریم که دیدگاه جناب آقای دکتر علیپور رو بشنویم که در واقع به قول استاد محل نزاع رو به طور دقیق روشن بفرمایید، و یا اینکه در خدمت جناب آقای دکتر زندیه باشیم. حتما سلام می‌فرمایید.
جناب استاد استفاده بود میگه سلام میدونید بعد بنده از می فرمایید استفاده کنم چند بس من بعدش جناب استاد حتما استفاده کنم از محضرت. خیلی ممنونم از جناب استاد رضا نژاد، نکات خیلی خوبی فرمودند و در این حال هم خیلی بلیغ در واقع. ممنونم. اما مراد ما در این بحث، عرض کردم گرچه فلسفه اسلامی است ولی فلسفه اسلامی بریده و جدا از فلسفه مطلق نیست. عرض کرده فلسفه اسلامی ارتباط واسقی با فلسفه مطلق دارد، گرچه در جهت مسائل تغییراتی وجود داره ولی در اصول جدا از فلسفه مطلق نیست. فلسفه یعنی عرض کردم تأمل عقلانی بشر، تأملات عقلانی بشر شرق و غرب ندارد، از یونان اومده است، نه اینکه در یونان بوده است بعد اومده است اینجا، اینجا هم بوده ولی تاریخش به ما نرسیده. قطعا همه معتقدن، یعنی حتی کسانی مثل آقای دینانی و دیگران، خیلی از استاد شهید مطهری معتقدن که در شرق اندیشه های فلسفی بوده ولی خب تاریخش به دلیل در واقع مشکلات تاریخی به ما نرسیده یا خیلی کم رسیده. اما اون چه هم از یونان رسیده در واقع اندیشه است. یعنی مثال عرض میکنم، اگر کسی اینجوری بگوید که مثلا سقراط بگوید که حقیقت وجود دارد، خب چون سقراط گفته است پس این گزینه مثلا نمیتونه فکر فلسفی اسلامی باشد؟ نه، هیچ ایرادی ندارد. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم که فلسفه اسلامی قطعا پایه‌هاش و بسیاری از اون مبانیش مبانی علوم عقلی هستن که از غرب یا از یونان رسیده است، ولی خیلی تحول اینجا ایجاد شده، هم افزوده شده هم تحول ایجاد شده. اما فلسفه اسلامی هم که میگیم قطعا خب شما میدونید مشرب‌های متعددی است، الان نمیتونیم به همشون بپردازیم، ولی بیشتر مراد ما الان در این جلسه حکمت متعالیه است، به خاطر اینکه فلسفه موجود را میخواییم بحث کنیم و به صورت عملی یه مقدار کار را نشون بدیم واقعا روی بحث. خب اینم خودش یه ویژگی‌هایی داره، البته ویژگی‌های متعددی داره، من چون نمیخوام ورود بکنم خیلی بحث طولانی میشه و ابتر هم میمونه. اما قطعا این فلسفه ابتکارات و ویژگی ها و جهات مختلفی داره که به اون در واقع وجه اسلامی داده. من وارد این بحث نمیشم، شما را احاله میدم به مقاله‌ای که جناب استاد عبودیت در معرفت فلسفی نوشتن، آیا فلسفه اسلامی داریم یا نه، به صورت مستوفی و کامل اونجا گفتن. بنده هم دو جلد کتابی که عرضه کردم، یکی در واقع درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، مجموع گفتگوهایی است با همین اساتید که یک نمونهشو دست خانم در واقع دکتر میبینید، یکیش هم اخیرا عرضه کردم که هسته و بایستای فلسفه اسلامی است، توی مقدمه اون هم نکاتی عرض کردم و سندی هم منتشر کردیم، البته باز هم گفتگوهای متعددی در با اساتید موافق و مخالف آوردیم برای که قضیه اثبات بشه، ولی توی مقدمه اون هم گفتم و اونم اینی که تاریخ تمدن نشون میده هر کجا در هر تمدنی فلسفه بر صدر نشسته، تمدن و عقلانیت در میان همه علوم رشد کرده. و ما میبینیم تمدن سازی، شما همین تمدن اسلامی را مقایسه کنید، مثال عرض میکنم قرن سوم و چهارم یا حدودا قرن سوم و چهارم اوج تمدن اسلامی است، شما میبینید که مواردی است که چون در واقع فلسفه نفوذ و ورود زیادی داره، شما میبینید سه‌شنبه هایی وجود داره، سه‌شنبه های بحث آزاد یا چهارشنبه‌های بجاری، یکی از هفته‌ها اینجوری بوده ظاهرا در تاریخ ثبت شده در بعد از عصر ترجمه، مباحث آزاد در موضوعات مختلف که بسیار از مباحث خداشناسی هم توش بررسی می‌شده و تحلیل میشده. خب پس اینم از این عبور میکنم چون میخوام نمیخوام توی مقدمات بمونیم، ولی قطعا مباحث و مبانی زیادی تولید شده. شما نگاه ارسطو را با نگاه همین ملا صدرا به انسان نگاه کنید، اون میگه انسان حیوان ناطقه، ولی ملا صدرا هم همین میگه. ملا صدرا تحلیل و تدقیق مباحثش این که انسان حیوان متعالیه، نه انسان حیوان ناطقه، میگه اون نگاه اولیه و زیستی به انسانه. بعد مقایسه میکنه میگه انسان تنها موجودی است که خیلی مترقی حرفای ملا صدرا، چون من فلسفه غرب خوندم و تدریس کردم و تحقیق کردم و مقاله نوشتم، میدانم که این حرف یعنی چی. ملا صدرا میگه که انسان تنها موجودی است در عالم که قرابت با خدا داره، نه اینکه قرابت بکنید که حرف صرفا دینی، نه، میگه به خاطر اینکه حتی اینجوری میگه، میگه ماهیت مشخص نداره. چرا ماهیت نداره؟ ببینید اینجوری میخوام بهتون بگم، نمیگه که چون تنها موجودی که ما در کلام هم خوندید در فلسفه هم خوندید تنها موجودی که ماهیت نداره خداست. مراد ملا صدرا در اینکه انسان ماهیت ندارد مثل اون بی‌نهایته. ما میگیم عدد بی‌نهایت، بی‌نهایت خدای بی‌نهایت، اون فرق میکنه. مراد اینی که ظرفیتش پر نمیشه، قابل پیش بینی نیست، ظرفیت بی انتها دارد، از عرش تا فرش، از فرش تا عرش. و خب حالا اینا رو برای چه عرض کردم؟ برای اینکه بدونیم که فلسفه اسلامی ظرفیت های عظیم زیادی در بستر خودش داره، گرچه ارتباط زیادی هم با مطلق اندیشه داره. اما اینو هم عرض کنم که فرمودم با کدوم کلام. ببینید ما اونجا هم نگاهی به مطلق کلام خواهیم داشت و البته نگاه ما عمدتا نگاه کلام شیعیست. و اینم عرض کنم من به خلاف اون چی که جناب استاد فرمودن، معتقدم میان اندیشمندان کلامی ما هم در عصر گذشته و هم عصر امروز تفاوت فاحش وجود داره. همین امروز شما میبینید کسانی که مدعی تمدنسازی علم کلام هستن ولی مخالف حضور فلسفه، نه اینکه مخالف، یعنی مخالف شدید حضور فلسفه هستن. میگه بی پرده باید گفت در واقع ناواقع گرایی و مقولات عملی در فلسفه موجود فلسفه اسلامی یکی از موانع جدی در تمدن سازی اسلامی و تمدن سازی علم کلام است. یعنی میخوام بگم که همون دوره قدیم هم بوده است، یعنی ما برای همین طیف مختلفی داریم. شما مدرسه کلامی قم با مدرسه کلامی کوفه، با مدرسه کلامی بصره، با مدرسه کلامی بغداد، با مدرسه کلامی هند رو مقایسه کنید، ببینید که آیا واقعا یک طیفه؟ نه، قطعا در میان متکلمین هم شیعه هم وجود داشته کسانی که با عقل فلسفی کم و بیش میانه خوبی نداشتن و الان هم وجود داره و الان هم متأسفانه تو دوره جدید لااقل مدعیانش زیاد هم شده. اما بحث دیگه ای که میخوام مطرح کنم و اونم اینه که بله خیلی از قواعد توی علم کلام مطرحه، ولی این قواعد عقلانی هستند بذات، یعنی میتواند یک متکلم علامه طباطبایی به اصحاب تحقیق همین را میفرموده یا به برخی از اساتید دیگه که کسانی که مخالف فلسفه هم هستند از فلسفه استفاده میکنن. متکلم هم میتواند بفلسفد، ایراد که ندارد، ولی فلسفه است. به علاوه البته خواهم گفت که به وضوح هم نشان خواهم داد اینها را، اجازه بدید که الان وارد بشم. اولی بحث کلی و بعد بحث جزئی. بحث کلی اینی که ببینید اندیشه فلسفی با خودش بار به همراه داره، یعنی اثر و لوازم به همراه داره. برای همینم در ذهن و ضمیر متکلم روشنی ایجاد میکنه، افق ایجاد میکنه، تحرک ایجاد میکنه، پویایی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ این یه ادعا نیست، یه حقیقت الان خواهم گفت به شما. یعنی فلسفه تعمیق میبخشه، جهانبینی انسان را بست میده، یعنی افق جهانبینی او را میگشاید. اینو که من عرض میکنم تنها حرف بنده نیست، شهید مطهری سالها پیش فرمود که به دلیل جهانبینی که فلسفه در انسان ایجاد میکنه باعث شد تعمیقی که یعنی عمق فهمی که آنها از مباحث دینی مثل خدایشناسی دارن کاملا متفاوت باشه با اهل کلام. کار را در مسئله سوال میکنم، اینجا هستید، یک سوال خیلی ساده میکنم، سوال میکنم که برهان حرکت را با برهان صدیقین در اثبات خدا مقایسه کنید، برهان حدوث را با برهان امکان وجود مقایسه کنید، ببینید که با کدام می شود خدا را بهتر اثبات کرد، با کدام می شود خدا را به دنیای، چون متکلم که نمی خواهد با متشرع بحث کند، می خواهد با ملحد بحث کند، با کدام می شود ملحد را قانع کرد. خب یعنی مباحثی اینجوری عرض می کنم که یا نه فلسفه در انسان جامعه نگری ایجاد می کند، فلسفه باعث می شود انسان شرح صدر و حوصله پیدا کند. یعنی چی شرح؟ مگر مثلا ممکنه کسی بگه که مگر متکلمان ما شرح صدر ندارن؟ واقعا تاریخ نشون میده که بسیاری از همین امروز هم شما می بینید کسی که فاصله یعنی گرفته از فلسفه قطعا شرح صدر ندارد. غزالی را ببینید، غزالی خودش در ارمان قضا به نظر میگه من فلسفه خواندم، ولی تعبیر زیبای آیت الله جوادی آملی اینی که فلسفه خواندن کافی نیست، فلسفه فهمیدن و اجتهاد در فلسفه مهمه، اونی که تحول ایجاد میکنه اینه. برای همین هم شرح صدر ندارد و شما میبینید که بعد و بیراه میگه لعن میکنه و جای دیگه هم که تعابیری که ملا صدرا در اسوار میاره اون من نمیارم در مورد برخی از شخصیت ها. البته قطعا در کلام ما بسیار کم بوده اینها، ولی بوده است، در فقه ما هم بوده است، شما اخباریون رو ببینید در کلام ما بسیار کم بوده، به برکت ائمه، به برکت روایات ما. شما میبینید امروز مخالفین فلسفه، چه از جبهه یعنی در واقع عزیزان تفکیکی، چه عزیزانی که مدعی هستن متکلمن مخالف ولی فلسفه هستن، میگن ما نمیتوانیم از عقل عبور کنیم. چرا؟ چون در روایات هست، تأکید زیاد شده است. ولی میگه که خب ما عقل فلسفی رو رد میکنیم، عقل وحیانی رو میپذیریم و هیچ توضیحی هم نمیتونه ما رو قانع کنه که عقل وحیانی تفاوتش با عقل فلسفی دقیقاً چیه. یا عقل صریح رو میپذیریم، عقل سلیم رو میپذیریم، اون یکی رو نمیپذیریم. دقت کردید؟ اینا مواردی است که مثال میزنم برای اینکه روشن بشه که این بحث چقدر مهمه و ارتباط داره. فلسفه منطق بیانه، منطق فهمه. من یک سوال خیلی ساده از شما میکنم، اصلا خیلی نیازی نیست که من بحث را شعاری کنم، از شما میپرسم بدون فلسفیدن میتوان شبهات جدید فلسفی را فهمید؟ خدا وکیلی امروز همین بحث این که انسان آیا سرشت انسان، تینت انسان، این شبهه تکاملی که در غرب به وجود آمد، شما نگاه کنید چه کسانی در آن موضع درست گرفتن؟ جز کسانی بودن مثل آیت الله مصبا، مثل آیت الله جوادی، مثل مرحوم علامه طباطبایی. یعنی نوعا شما از متکلمین میبینید اثر فاخر واقعی که وجود داره در دهه 50 در این موضوع. یعنی اینجور میخوام بگم فهمیدن بسیارش. چند روز پیش اتفاقی یک جمله خیلی زیبایی از مقام معظم رهبری دیدیم و سعی کردیم که تو این بروشورمون هم بیاریم، و اونم اینه که امروز شبهات علم کلام شبهات آکل و معکول نیست، بلکه شبهات جدیدی است که با بسترهای فلسفی ارتباط داره. و شما بدون فلسفیدن، بدون آگاهی فلسفی، بدون آنکه بدانید در عصر مثلا اینجوری عرض میکنم، چرا چه مبحثی باعث شد که عده زیادی در غرب امروز فکر میکنن که خدا وجود نداره، خدا مرده است، خدا رو ما کشتیم، از جامعه خود بیرون کرده ایم؟ یا چه بستری وجود دارد که امروز به ما اینجوری میگن، میگن که دین یک توهمه؟ اصلا شما بدون فهمیدن فلسفه تحصیلگرایی، اثباتگرایی، پوزیتیویسم نمیتوانید اصل شبهه را بفهمید تا اینکه ردش کنید. پس بنابراین منطق فهم شبهات کلامی و دینیه. بعد به علاوه این که فلسفه به نظر من باعث میشد مهمتر از همه بتوانید در واقع یافته های دینی خود را، اعتقادات دینی خود را باورپذیر کنید. امروز بدون ببینید این فرق هم میکنه. اگر شما بگید ما در گذشته هم باورپذیر میکردیم، من اینجوری میگم، میگم روش برهانی عرض عریضی دارد. روش برهانی هشام ابن حکم با روش برهانی ابن قبی رازی، با روش برهانی مؤمن الطاق، با روش برهانی خواجه نصیر متفاوت است. شما از آثارشون را میتونید بفهمید، و البته با روش برهانی ملا صدرا هم متفاوت است. یعنی اینجوری میخوام عرض کنم که امروزه شما اگر فلسفه بخوانید و بدانید در علم کلام نفوذ کند، میتوانید از روش بهترین تبیین استفاده کنید. این روش جدیده و شما اینجوری عرض کنم که یعنی بسیاری از شبهات، به نظر من شبهات شرور، بسیاری از شبهاتی که الان وجود داره، شبهاتی در مورد وحی، بازخوانی وحی، شبهاتی که در مورد تاریخ مندی ادیان، بسیاری از اینها بستر فکری داره. یعنی بستر فکری که میگم، بستر فکری داره که شما بدون فهمیدن ویتگنشتاین، بدون فهمیدن نمیدونم آگوست کونت، بدون فهمیدن جان دیویی، بسیاری از این شبهات رو به نظر خود من نمیتوان اصلا فهمید تا اینکه بخوام جواب بدیم. اصلا مقالات جدید در عرصه های جدید علم کلام را ما بدون این بسترها به نظر من صرفا روخانی میکنیم، نه فهم میکنیم. میخواستم یعنی اینجوری ارسان که فلسفه برای ما این امکان را فراهم میکنه به طور کلی. اما در تموم شد وقتا؟ بله. پس این من ببخشید، این چیزای خیلی مهمتری موند اینو عرض کنم. یعنی در واقع یه بحث خیلی اصلی و مهمی در مورد بحث مخالفان میخوام شروع کنم. فکر کنم که قبل از اون من به استاد اشاره کردم این مهمتره، اینو بگم بعد اونجا عرض کنم. ببینید در بحث خداشناسی عرض کردم، فرمودن مورد مشخص کنید و بگید چقدر تأثیر داشته. من اینجوری عرض میکنم، شما بحث خداشناسی، اثبات خداوند را، برهان صدیقین را، برهان وجودی را، برهان امکان وجود را بذارید در میان برهانهایی که عامه متکلمین مطرح کردن. بحث بعدی توحید را، شما توحیدی که در علم کلام دارید، یک توحید واقعیتش اینجا البته نمیگم همه علم کلام نوعیست که وجود داره، توحید حقه حقیقیه بدون تکیه بر بحث اصالت وجود، بدون تکیه بر بحث تشکیک وجود، بدون بسیاری از مبانی که امروز در فلسفه اسلام موجوده، به نظر من نه قابل اثبات نه قابل فهمه. این توحید ظاهری به نظر من توی این بستر بسیار رشد میکنه و طبیعی میشه. یه مثال خیلی ساده دیگه، مثالهای ساده دیگه در بحث انسان شناسی خیلی نیاز امروز بحثش، بحث سرشت انسان، بحث طبیعت انسان، بحث فطرت انسان، بحث خواستگاه انسان، بحث معاد جسمانی، اینها آیا امروزه با نگاه فلسفی قابل تطبیق و قابل تحقیق بهتره یا صرفا با نگاه سنتی گذشته؟ امروزه مثال عرض کردم بحث تکامل، بحث رد فطرت،
معاد جسمانی رو شما مثال بزنید.
بله البته معاد جسمانی را استاد خوب فرمودن. ببینید اینجوری عرض میکنم، من در بحث معاد جسمانی به خاطر این که البته مرحوم ملا صدر بحث را تحقیق میکنه تو بحث معاد جسمانی، ولی چون به بحث معاد جسمانی عمدن اشاره کردم، بحث معاد جسمانی، چون معاد جسمانی جز مواردی است که واقعا تحقیق و تدقیقش تو فلسفه اسلامی مورد خدشه است. منم میپذیرم، چنان که خود مرحوم ابن سینا میگه، خب چنان که مرحوم ملا صدر البته این را از بحث حرکت جوهری و بحث اشتداد نفس میاد اثبات میکنه اونجا، ولی در این حال قدشه هست. منم الان چون نمیخوام وارد اون بحث اگه بشیم و بحث را تقریبا میبازم و برای همین هم در واقع اعتراف میکنم، ولی تو بسیاری از مباحث دیگه اینجور نیست واقعا. یعنی اصلا عرصه شبهات جدید کلامی، شما کلام جدید رو بذارید جلوی خودتون، دونه دونه به قول معروف مباحثش را ببینید که آیا با ارتباط با مبحث فلسفی دارد یا صرفا ما میتوانیم قطعش کنیم و صرفا مبحث دینی بکنیم. خب چون فرمودم وقت من تمامه و من نمیخوام جسارت کنم به اساتید، اگه فرصت شد در انتهای این بحث یه عرصه جدیدی میخوام بگوشایم مهمتر از این عرصه، و اونم این که بازخوانی کنیم دلایل کسانی که مخالف این ارتباط هستن و ببینیم آیا حرفاشون درست و منطقی هست یا نه. ببخشید.
متشکرم جناب.
روزش ما.
خواهش میکنم.
من ببخشید صبح عرض کردم که تن ما با عرض پوزش به تن علما خورده و وقتی حرف میزنیم و سخن میگوییم یادمون میره زمان. پوزش ما.
خواهش میکنم.
خوب استفاده کردیم از جناب آقای دکتر علیپور. من باز ببینید من از موضع مخالف فلسفه حرف نمیزنم. به عبارت دیگر اینجور نیست که من مخالف فلسفه باشم و بعد به عنوان اینکه فلسفه اثر آثاری دارد یا ندارد، تأثیر میگذارد یا نمیگذارد، نه. من میخوام عرض شود به این سخنانی که اینجا مطرح هست ببینیم که این رو حلاجیش کنیم، این رو تحلیلش کنیم. مثلا به عنوان مثال ما گفتیم آقا شما مشخص بفرما کدام فلسفه رو داری مورد بحثه. میگه من فلسفه حکمت متعالیه رو دارم میگم. اما چه کسانی با فلسفه مخالف میکنن، مخالفت میکنن؟ من از طرف اونا دارم میخوام بگم. نگاه کنید، مخالفان فلسفه یک از حرفاشون اینه، آراء فلسفی به شدت با همدیگر در تضاده. شما میگید به این فلسفه بچسب، من به کدام رأی بچسبم؟ مثلا مثالی رو از دالی زدید، اصالت الوجود. خب اصالت الوجود پیدایشش مال کیه؟ مال 400 سال قبل؟ 800 سال قبل فلسفه چیکار میکرد؟ 1000 سال قبل چیکار میکرد؟ اونایی که اصالت الماهیه هستن چیکار میکردن؟ آیا متکلمین میبایست بگن بفرمایید اصالت الماهیه، شما مشکلات ما رو حل کنید؟ الان کسانی هستن میگن هم اصالت الوجود هم اصالت الماهیه، نه فقط مال الانه، مال مثلا 200 سال قبلم بوده. بعنوان مثال شیخ احمد احسایی که یه قرائت جدیدی در مباحث کلامی دارد، اون میگه هم وجود اصیله هم ماهیت اصیله. حالا متکلم چیکار کنه؟ از کدام آرای فلسفی؟ از اصالت الوجود؟ از اصالت الماهیه؟ از اصالت هر دو؟ من میخوام بگم اونایی که در بخشی از مباحث با فلسفه مخالفت میکنن، شاید یه علتش این باشد که خود فیلسوفان یه دیدگاه خالصی ندارن. شما سه تا مشرب فلسفی دارید، چرا فلسفه مشا که متقدمه نمیگی محل نزای منه؟ اگه محل نزاد اینه، شما باید عنوان رو میگذاشتی نقش حکمت متعالیه در تحول علم کلام، نه نقش فلسفه. چون گفتی محل نزا باید مشخص شه، محل نزا باید حکمت متعالیه هست، یه بحث دیگر. اگر ما اسمشو گذاشتیم نقش حکمت متعالیه در تحول علم کلام، اصلا کسی معتقد هست که علم کلام در برابر حکمت متعالیه هست؟ من یه سخنی رو از چون مرحوم شهید مطهری بارها استناد فرمودید عرض بکنم. مرحوم شهید مطهری این مجموعه رو تو دو ترازو میبیند. در یک کفه ترازو میگه فلسفه بر کلام و متکلمان اثر گذاشت، در ترازوی دیگر متکلمان بودن که به بخشی از مسائل فلسفی هدایت‌های خودشون رو وارد کردن و فیلسوفان تحت تأثیر اونها قرار گرفتن. یکی از اونها، یکی از جملاتی که شهید مطهری دارد اینه که در مجموعه آثار جلد 13 صفحه 233 و همچنین جلد 9 صفحه 59 و 60 شرح مبسوط عرشبت که منظومه جلد 1 اونجا هم دارد، ایشون میگه که ایرادات و تشکیکات آنها یعنی متکلمان سهم مهمی در منتهی شدن فلسفه اسلامی به اصالت وجود دارد. پس همین اصالت الوجوده که حکمت متعالیه دارد به دیدگاه شهید مطهری، این به خاطر اون حساسیت ها و اشکالاتی که متکلمان انجام دادن اینها به اینجا رسیدن. پس بنابراین کلام هم در فلسفه تأثیر گذاشت، که البته این یک موضوع دیگری هست و فکر کنم در یک جای دیگر باید، یعنی در یک جلسه دیگر مورد بحث قرار بگیره. ولی شما میخواد بگید نقش فلسفه در ایجاد مثلا پاسخ دادن به اشکالات، الان که موضوع بحث ما این نبود. شما بگید که مثلا ماتریالیست اشکالات عرشبت که مادیگرایان، اشکالات سکولاریسم در فلسفه میشه حل کرد، این الان فعلا مورد بحث ما نیست. چرا میگم مورد بحث نیست؟ به خاطر اینکه با ورود حکمت متعالیه فیلسوفان ما هم متکلمان هستن، متکلمان ما هم فیلسوفن، عمدتاً اینجوریه. شما مثال میزنیم به علامه طباطبایی، علامه طباطبایی مفسرم هست، متکلمم هست، فیلسوفم هست. اگر مثال بزنیم که برخی از اشکالات رو شهید مطهری حل کرد، شهید مطهری متکلم من جانب، فیلسوف من جانب آخر و فقیه بعنوان مثال. اینها ذو ابعادن. وقتی ذو ابعاد بودن نمیتونیم بگیم کلام هیچ کاری انجام نداد، متکلم هیچ کار انجام نداد. نه، کلام با اون قواعد عقلی، با قواعد فلسفی مسلم همیشه استفاده کرد. همه استعذار دارید، کلام در استدلالش تک روشی نیست، چند روشی هست. علم کلام اینجوریه، یعنی از نقل استفاده می کند و بعد داده‌های قرآنی و روایی رو به عنوان اصل مسلم می پذیرد، از فلسفه و عقل استفاده می کند، داده‌های عقلی و فلسفی رو به استخدام مدعیات خودش در می آره، حتی از تجربه استفاده می کنه، برخی از اشکالات کلامی و مبهمات کلامی رو از مسائل تجربی استفاده میکنه، حتی با از علم روز، از علوم حسی. لذا علم کلام علم چند روشی هست. چون چند روشی هست، از همه اینها استفاده خواهد کرد. من اینکه در قسمت قبلی سخن تأکید داشتم که شما اینجا بگید مقصود از علم کلام کدام علم کلام هست. شما، ما علم کلام برهانی داریم، علم کلام جدلی داریم. همه فیلسوفانی که بر متکلمان خورده گرفتن، وقتی میری اینکه روی چه مباحثی خورده گرفتن، میبینه تو همون سبک جدلی خورده گرفتن، ولا نه در سبک برهانیشون. لذا ما کلام برگرفته از قرآن و سنت، بخش مهمی از اونها بخش عقلیه، اصلا فلسفه خبری نبود. اون وقتی که شما مثلا از توحید مثال زدید، توحیدی که امیرالمؤمنین علیه السلام در حالا بخش از خطبه هایی که در نهج البلاغه آمده است، اینها رو شما میخواد بگید که این از فلسفه استفاده کرد؟ این خودش عین مباحث فلسفی هست، مباحث علمی هست، مباحث عقلی هست که از اینها استفاده کرده. ما اون جاهایی که با هم اتفاق داریم که جزء قواعد عقلی و فلسفی هست، دیگر کاری به این نداریم که این رو ملا صدرا گفته یا ابن سینا گفته یا ارسطو و افلاطون گفتن. مثلا دو ضرب در دو مساوی با چهار، وقتی که این رو به دست آوردیم، ما کار نداریم که منشأش قبل از اسلام بود، بعد از اسلام بود یا نه. یک سری از قواعد عقلی و فلسفی هم این گونه هستند که مورد پذیرشن. بله، اون دسته از متکلمان ظاهرگرا که کاری به عقل ندارن و خودشون رو فقط وظیفهشون رو میدونن که به نقل بسنجن، فعلا مورد بحث ما نیست. اگر مقصود اونها هست که خب خود متکلمین هم بر اونها اعتراض دارن. جنگ معتزله و اهل حدیث، جنگ نسگرایان و عقلگرایان، درگیری ممتد کلام شیعی با کلام اهل حدیثی، با مشبهه، مجسمه، کرامیه و ده ها فرقه های دیگر همینه. اونا از اول گفتن که شما به ظواهر بخواین تمسک کنین و فقط ظواهر پاسخگو باشد، این نارسایی درش وجود دارد. یه نکته دیگر عرض شود، من مثلا اینجا عرض بکنم که وقتی حالا موضوع بحث اگر حکمت متعالیه بشه، من به نظرم این ربطی به خیلی به بحث ما در نقش فلسفه تو کلام ندارد. چرا ندارد؟ به خاطر اینکه مرحوم ملا صدرا مرحوم سبزواری، مرحوم عرشوت شاگردانش فیاض لاهیجی که میاد، فیاض لاهیجی شاگرد ملا صدراست، میاد گوهر مرادو می نویسه. گوهر مراد یک تحول علمی هست نسبت به مباحث فلسفی قبل. اگر اینها بخوان باشه، خب اینا متکلمانی هستن که فیلسوفن و کلام رو آوردن برهانی کردن. شما میخواد بگید مثلا به عنوان مثال عرشبت که فلسفه بر گوهر مراد تأثیر گذاشت. گوهر مراد خودش بحثای کلامی و فلسفی با هم است. من میخوام بگم از زمان حکمت مطالعه به این طرف ما چیزی به نام کلام جدلی نداریم که در قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم داشتیم که این بیاد بگیم که حالا از موضوع بحث ما از زمان حکمت مطالعه است. این جمله شاید متحری رو با هم نگاه میکنیم. ایشون نوشتن که فلاسفه شیعه بدون این که فلسفه را به شکل کلام درآورن و از صورت حکمت برهانی به صورت حکمت جدلی خارج سازن، با الهام از قرآن و افاضات پیشوایان دینی عقاید و اصول اسلامی را تحکیم نمودن. و از این رو اگر ما بخواهیم متکلمین شیعه را برشماریم و مقصودمان کسانی باشند که درباره عقاید اسلامی شیعه تفکر عقلی داشتن، هم جماعتی از راویان حدیث و هم جماعتی از فلاسفه شیعه را باید جز متکلمین بشماریم، زیرا چنان که گفتیم حدیث شیعه و فلسفه شیعه هر دو وظیفه علم کلام را بهتر از خود علم کلام انجام دادن. اینجاست که ما باید بگیم مقصود از نقش فلسفه بر علم کلام چیه، کدام علم کلام محل نزاع هست، بعد بگیم این تأثیرگذاری بوده یا نبوده. لذا این عرشبت که در کتاب آشنایی با علوم اسلامی بخش کلام صفحه 55 درس 7 آمده و در مجموعه آثار هم جلد 3 صفحه 93. لذا با عرض معذرت من میخوام یک کمی بحث ها باز جدیتر بشه، باز بر محور نقش فلسفه در تحول علم کلام. اینکه حالا مخالفان عده مخالف فلسفه هستن، ما اصلا موضوع بحث ما این نیست. ما نقش فلسفه در همه علوم رو که نمیخوایم بررسی کنیم و اونایی که مخالفن ببینیم چی. خب با اون مخالفان هم متکلمان مخالفن، لذا شما متکلمان فعلی رو شما در نظر بگیرید. حضرت آیت الله علامه سبحانی، حضرت استاد آقای ربانی گلپایگانی، حضرت استاد آیت الله مصباح، اینا که متکلمین معاصر ما هستن، همه اینها کلامشون کلام فلسفیه. اینها حالا یه چهار تا جوجه جایی صدایی هست که این رو که نمیتونیم بگیم اینها عرشبت که داعیه دار کلام اسلامی هم. کلام اسلامی ما هم نقلیش هم عقلیش، اونا هم که واقعا از کتاب و سنت استفاده میکنن به این درجه ای که از مباحث عقلی استفاده میکنن هستن. مخالفت با فلسفه یه فضای دیگری دارد. اونم با کدام فلسفه؟ با اون جاهایی که واقعش فلسفه نتونست مشکل خودش رو حل کنه یا فیلسوفان نتونستن دست به دست هم بدن. شاید اونجا شما هم با من موافق باشی، چنان که در مثال که زیده تو معاد جسمانی خوب نتونستن حلش کنن. به عبارت دیگر من یه نکته رو صریح عرض کنم که از یکی از اساتید هفته گذشته یاد گرفتم. ما اعتقاد به معاد جسمانی رو با نگاه کلامی، چه کلام اسلامی چه کلام مسیحی، بدون اثبات عرشبت تجرد روح هم ما به معاد جسمانی اعتقاد داریم. چرا؟ چون فرض بر این که نص صریح قرآن و روایات متواتر میگن ولا این که روح مجرد نباشد. مگه متکلمینی که قبلا میگفتن روح عرشبت مادی هست، مگه قائل به معاد جسمانی نبودن؟ ما چون نصوص داریم عده‌ای از متکلمان اگر مخالفت میکنن مخالفتشون اینه، این نص برای ما حجیت دارد و یقین آوره. چون برای ما یقین آوره ما قائل به معاد جسمانی هستیم، ولو اینکه روح بقا نداشته باشد، ولو اینکه روح مجرد نباشد. به عنوان مثال عرض میکنم، میخوام بگم که ما یک کمی حق به جانب برخی از کسانی که یک به تعبیر مرحوم مشاهد مطهری ناخونک میزنن به مباحث فلسفی، یه مقدارم به اونها حق بدیم. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم.
متشکرم از فرمایشات.
من صدام بلند، عذرخواهی میکنم. هر جواد که
خیلی استفاده بردیم جناب استاد. اگه اجازه بفرمایید در مصدر جناب آقای
شما هم نکاتی داریم بفرمایید.
نه خواهش میکنم بفرمایید. وقتم من فقط سوال
مطرح. بله بفرمایید. بله اون دیگه بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم جناب دکتر رضاشاه جناب دکتر علیپور و سرکار خانم دکتر هاشمی که دفتر برنامه اداره میکنن. وصفش معمولا استفاده کنم بسیار استفاده کنم. فقط یک سوال مطرح میکنم در ادامه سوالاتی که از استاد فرمودن، اگر بخواد فلسفه در کلام تأثیر بذاره، تحول کلام، خودش باید متحول بشه. اولا خود این فلسفه از کجا متحول میشه و چقدر تحول پیدا کرده؟ یعنی بعد از ملا صدرا چرا اندکی تحول، بعد از مدرسه شیراز تحول در فلسفه ایجاد شد، چه تحول در خود فلسفه ایجاد شد؟ و بعدش هم بعد از ملا صدرا ما اثر این تحول در فلسفه رو چگونه در کلام میتونیم مشاهده کنیم؟ یک اثر کلامی شما نام ببرید. خب در بعد از خواجه تحولی در کلام ایجاد شد، مثلا کشف المراد و شروعی که برای کشف المراد نوشته شد، بعدش هم مرحوم لاهیجی شواهد الالهام و گوهر مراد و ایچیزا نوشتن و تحولی خصوصی در علم کلام. بعد از ملا صدرا چه کتاب کلامی، چه اثر کلامی که آدم ملاحظه بکنه که فلسفه در علم کلام تاثیر گذاشته؟ اینم یک مطلب که در من بعد نیست مطلب باشه. بعد بحث این فرهنگستانی ها هستن، این دیدگاه هاشون که در نظر من مطلبه، بعد نیست که حداقل دقیقا دیدگاهشون مطلبه بله. اینا که دیدگاهشون در فلسفه
خیلی چشم
حالا اگه اجازه بدید.
بله خواهرام، اگر
بله من اولی بحثم عرض کردم خدمت دوستان که اگر سوالی نکته ای دارید، چه مکتوب چه شفاهان اگر میخوایید بفرمایید اعلام بفرمایید، در خدمتون خواهیم بود.
اشکال نداره، من فقط یه چیزی بگم. واقعیت اینه که
مرتبط با موضوع.
بله مرتبط با موضوع. ببینید ما توی جلسه شورای علمی گروه فلسفه خواستم یه قدم کار رو تو مدرسه جلو ببریم. واقعیتش من اونجا عرض کردم به دوستانم، لطف کردن اساتید محترم بهش اهمیت دادن. نخواستیم سخنرانی باشه، نخواستیم نشست باشه، خواستیم بحث چالشی باشه. استاد بزرگواری مثل جناب استاد رضا نژاد تشریف بردن، جناب استاد زندیه، و شما داوری کنید میان این بحث ها. رضا استابون
سوال بفرمایید.
اشکال نداره، البته من یه بحث کوتاهی دیگه هم دارم.
بفرمایید. ببخشید خانم، اگه اجازه بفرمایید پاسخ جناب استاد زندیه رو
من یه مختصری زیاد سعیمون طول ندم، بس ما با شما رو بشناسیم.
بله بله بله
بله، یه مختصری اگر صلاح بدین، چون فرمودن جناب استاد به این موارد. اول یه نکته عرض کنم، توی خیلی تونتون بور کنم، اینی که یه وقت من این بباحثم بد برداشت نشه، بنده سابقا هم یه مسابقه مفصلی کردم چند سال قبل و تو همین سایت های دفتر اینا موجوده. بنده معتقدم یکی از ارزشمندترین علم ها علم کلامه و یکی از واجبات بر همه اندیشمندان در واقع علوم اسلامی فکر کردن برای تحول و کمک کردن به علم کلامه. قطعا علم کلام بسیار اهمیت داره، بسیار تأثیر گذاره و ما ارزش این کار را میدانیم و معتقد هستیم که اگر جامعه اسلامی به سمت تمدن سازی بخواد بره، قطعا یکی از زوایایش زوایای متکلمان شیعه است. اینو خواستم عرض کنم که حتما یه وقت اشتباه نشه. اما تأثیر علم کلام بر فلسفه هم زیاده، چون بحث من نبود وارد نشدم. قطعا همینجوری هست که جناب استاد فرمودن، تأثیرات زیادی داشته، توی جلسه دیگه میشه بحث کرد و گفتگو کرد. اما موافق نیستم با اون چی استاد فرمودن. من معتقد نیستم به خلاف نظر استاد که فلسفه و کلام یکی شدند. اتفاقا سعی کردیم مرز ایجاد کنیم. من معتقد نیستم که ملا صدرا مثلا متکلمه یا مثلا مرحوم سبزواری متکلمه. اینها بحثای کلامی دارن ولی فیلسوفن، نگاه فلسفی به مسئله کلامی دارن. نگاه کنید، من یه مسئله عرض کنم، این همین نگاه را الان رد میکنم، شهید مطهری این عبارتش خود استاده. تصور بعضی این است که فلسفه اسلامی تدریجا به جانب کلام گراییده است و در فلسفه صدرایی این دو با یکدیگر یکی شدند. این تصور غلط است. فلسفه اسلامی یک قدم به طرف کلام نیامده است و این کلام بود که به طرف فلسفه اسلامی آمد و آخر در فلسفه هضم شد. این با هم تفاوت داره. ما نباید
موضوعی بحث اونجا کلام جدلیه، نه کلام برهانی. یعنی همه حرفایی که شهید مطهری میزنه، میگه سبک کلام متکلمان چون جدلی بوده، فیلسوفان سعی کردن اون رو اصلاح کنن. من میگم حکمت متعالیه کلام برهانی داره. ولذا اگر صد متعالی نمیگیم فیلسوفون من جانبن، من جانبن آخر متکلمون، با این نگاه، نه کلام جدلی. کلام جدلی الان هم با عرشب فلسفه کنار نمیاد. کلام جدلی مورد بحث، بله، اگر بحث کلام جدلی باشه، اینه که میگه موضوع مشخص باشه کدام علم کلام. اگر خود علم کلام باشه که انواع روش ها استفاده میکنه، یکی از روش ها تو کلام در برخی از مباحث جدله، ولی اینکه همه حرفای کلام که جدل نیست، عذرخواهی میکنم. اینجا من حرف شهید مطهری اینجا دارم، همین رو هم دارم، ولی شهید مطهری قبل و بعدش بحث حکمت جدلی رو مطرح میکنه در مقابل حکمت برهانی.
حالا اینو این خودش یه بحث مفصلی داره که آیا اصلا کلام حکمت برهانی هست یا نه، خودش یه بحثی داره، الان نمیخوام وارد بشم. بله. چون اخیراً هم برخی از اعضا مدعی شدن که اصلا روش کلام روش جدلی نیست، یا اصلا ما الان کلام جدلی نداریم. این قابل خدشه است کاملا، الان نمیخوام واردش بشم. اصلا اگر شما جدل احسن را از کلام بردارید، ناقص میشه، تنقیص پیدا میکنه در اون. حالا وارد اون بحث نمیشیم. اما تحول فلسفه، حتی حکمت متعالیش، در هم در مسائل و تبیین بوده است، یعنی در بحث کلام، و هم در روش بوده است دیگه. این خیلی، یعنی به نظرم میاد که بله، روش برهانی وجود داشته، ولی روش برهانی هم عرض کردم عرض عریضی دارد. یعنی روش برهانی یه برهان ساده، شما میگم ساده، خیلی ساده میگم، خب بچت به شما میگه خدا را اثبات کن، یک وقتی شما برای بچت اثبات میکنی، یک وقتی برای یک اندیشمند کنار بنده مثل بنده که اندیشمندم مثل آدم معمولی هستم اثبات میکنید، یک وقتی هست نه به استاد رجال اثبات میکنید، یک وقتی هست نه به یک فیلسوف غربی ملحد اثبات میکنید. با هم فرم کن روشاش. قطعا فلسفه تأثیر داشته، الان نمونه هاش هم میشه، لااقل امروز تأثیر داره. روش های زیادی در فلسفه الان ایجاد شدن و وجود دارن که شما برهان درجات کمال را اصلا تاثیر نداره، برهان وجودی اصلا تاثیر، اگه تاثیر داره چرا اینقدر استفاده میکنید در منابعتون؟ بس تاثیر داره. اما بحث دیگه این که واقعیتش اینه که فلسفه هم معتقدم قابل نقده. اصلا فکر نکنیم بنده وقت اصلا تقدسی برای فلسفه قائل نیست، اصلا ذات فلسفه نقد پذیریه. یعنی برای همین هم است که شما میبینید مکاتب زیادی ایجاد میشه. ما یعنی اگر کسی بیاید بگوید اصالت وجود قابل خدشه است، ما میپذیریم ازش و گوش میکنیم و بحث میکنیم. ولی اگر کسی بگوید فلسفه پایش را از کلام بکشه بیرون، که الان میگن درسته، جناب استاد میفرمایند که این قالب متفکران ما نیست، ولی واقعیش صدای اینا بلنده الان تو جامعه ما، تاثیرگذار تو جامعه ما، تو جامعه علمی ما. طلبه های ما را به این سمت سوق دادن، نخبگان از طلبه ها را، جناب استاد میدونن، نمیتونیم انکار کنیم، نخبگان زیادی از طلبه های ما را به این سمت سوق دادن و الان مؤسسات زیادی. اتفاقا من معتقدم امروز صدای امثال استاد ربانی گلپایگانی، امثال استاد رضا نژاد و استاد حضرت عبدالله سبحانی، امروز صداشون در این هیاهو کمتر شنیده میشه و بیشتر صدای اونها بلنده وش بیشتر شنیده میشه. و خب الان نمیخوام که وارد مصادیقش بشم و زیادم هست، اما مطلب دیگه که جناب استاد فرمودن وارد این در واقع عرصه بشیم، یعنی خواستم عرض کنم که فلسفه نیاز به نقد دارد، نیاز به تحول دارد. متأسفانه فلسفه ما بعد از مرحوم ملا صدرا کم تحرک بوده، پویا به اون معنای خاصش نبوده. همینجور که فرمودن برای اینکه تاثیرگذاریش بیشتر بشه قطعا نیاز به نظریه پردازی داره. اما یلمه در مورد اینکه مخالفان، ببینید مخالفان خیلی بحث عریضی داره، من حقیقتش یه جزوه مخالفان دارم و خلاصش خودش یه جلسه میخواد، ولی مخالفان دلایل زیادی دارن. ببینید مخالفان فلسفه اصلا رابطه فلسفه و کلام از بدو ورود، یعنی تلاقی ادیان و فلسفه، موافقان و مخالفانی داشته. مخالفانش هم بسیار، شما مثلا در همین فلسفه مسیحی ترتالیان را در سال 320 قبل یعنی میلادی ببینید که میگه که آتن را با اورشلیم چه کار، آگوستین و بسیار مباحث دیگه. آلبرت کبیر را ببینید، برخی از آبای کلیسا را در قرون وسطا ببینید، بعد بیایید در متکلمین خودمون هم از اشاعره، اهم از سلفیون، اهم از حتی برخی از متکلمین شیعه اینجوری هم بگن. حالا ممکنه که بفرمایید اون تو اون جلسه مطرح مدارس هم جناب استاد قدردان گفتن که نه اشاعره عقل‌گرا بودن. بله لازم نیست ما پرچم بزنیم علیه فلسفه، ولی اشاعره که عقل اونها، ارشد اونها در بحث عقلانیت غزالی بوده، شما میبینید از توش تفاوت در میاد. و البته امروزه بسترش مثل اصحاب تفکیک، مدرسه تفکیک، مثل اصحاب فرهنگستان، مثل برخی از متکلمان نوظهور در واقع جدید، حالا مدرسان لااقل بگم علم کلام و مدعیان تمدن سازی علم کلام، که اینها چی میگن؟ اینها شما نگاه کنید میگن که اتفاقا اینها میگن آقا فلسفه هست خوبه، لازمه برای تمدن سازی لازمه، ولی باید جدا باشه ارزش، ورود نکنه در مسائل علم کلام، یا ورود نکنه در واقع اون چیزی که وظیفه علم کلامه. بعد میگن چرا؟ میبینید در مباحثشون که مطرح میکنن میگن که به خاطر اینکه فلسفه از یونان اومده بیگانه هست، ما وظیفه داریم از ائمه مباحثمون را بگیریم. واقعا به نظر خود شما اصلا این بحث اینجوری عرض میکنم، فلسفه اگر تلاش عقلانی برای تحریب حقیقت یونانی و غیر یونانی دارد، شرقی و غربی دارد، من نمیگم آثار و لوازمی ندارد و جای نقد ندارد، بلکه میخواهم بگویم که اگر ما اون فلسفه را کاملا قطع کنیم توی تحولات علم کلام، فقط رکود رخ میده نه تمدن سازی. من رو در رو در نقدی که از اساتید معززی که وجود داره و استاد بنده هم بوده عرض کردم که با زمین زدن فلسفه کلام رشد نمیکنه، اتفاقا برعکس میشه. ما باید موانع رشد علم کلام رو درست بشناسیم و البته تحولی درش ایجاد کنیم. یا مثلا بحثشون اینه، میگن که فلسفه میاد اینجوری میگن فلسفه مباحث دینی را تعویل میبره. من از شما یه سوالی میکنم، اصلا خیلی ساده است، سوال خیلی ساده میکنم سوال رو، میگم که ملا صدرا فلان آیه را گفته که تعویل کرده به نقش بطون انسان، بطون یعنی مراتب بطون انسان. من میگم که متکلم آیه را تعویل نمیبره، اگه تعویل نبره که از تو تجسیم در میاد، تشبیه در میاد. شما بسیاری از آیات تجسیم و تشبیه را تعویل میبرد، اونجا میپسندید، میگید اونجا مثلا فلسفه حرف خوبی زده، ولی توی بحث مثلا اون بطون انسان یا مراتب انسان، مراتب ظهوری انسان، اونجا فقط بحث دارید و ایراد دارید. پس با تعویل نمیتوانید مخالفت کنید، موردی جای بحث دارد، موردی نقد کنید، بگید در مورد الف این درست نیست به این دلیل، حالا جای بحث داره. مراد اینه که حالا نمیدونم فرصت هست یا نه، موارد خیلی زیادیه، یعنی مباحث خیلی زیادی از نکات اینهاست. اینها میگن که فلسفه امروز تقدس، یعنی یک تقدیس شده، ملا صدرا تقدیس شده. اتفاقا من اینجوری میگم که شما برای اینکه خیلی ساده باز بیان کنم، من میگم که یکی از مهمترین مدرسان فلسفه در عصر ما آقای فیاضیه. اتفاقا یکی از ناقدان مهم ملا صدرا آقای فیاضی. ایراد که نداره، اتفاقا فلسفه عرض کردم ذاتش گشودگی به نقده، و این دلایل صرفا به این دلایل کنار گذاشتن یا به این دلایل که ما در روایات عقل فلسفی را در موردش نهی داریم و عقل صریح را یا سلیم را، ما میگیم عقل صریح و عقل فلسفی تفاوتش واقعا چیه؟ الان نزدیک 30 سال این حرف گفته میشه، در اصحاب تفکیک میگن، متکلم نوظهور میگن، همین اصحاب فرنگستان میگن، ولی هیچ گونه تعریفی ازش ارائه نمیشه. ما آقای سیدان را آوردیم 6 جلسه قم، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم شما تعریف کنید برای ما. بعد حالا موارد خیلی زیادی هست که این خودش یک بحث خیلی زیادیه و من می‌خواستم مواردی ازشون بخونم و نقد کنم و ببینید که واقعا آیا میشود رو این مباحثی که به نظر من خیلی زیاد مصاحبه میشه، جلسه گذاشته میشه، مجله امروز تولید میشه، واقعا جناب حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله اخیراً خیلی زیاد، یعنی آقای عرافی گفتم من 4 بار بعد از ریاست بر حوزه پیش ایشون رفتم، هر 4 بار می‌خواستم بیام بیرون دست منو گرفت، گفت آقای عرافی فلسفه را دریاب، اگر می‌خوای تحولی در علوم اسلامی رخ بده حتما فلسفه را از این وضعیت بحرانی در قم در بیار. خب یا نه شما ببینید این همه مباحث عجیب و آخرم اینجوری تون جلسه‌ای که مثل همین بحث‌ها اختلاف مباحث اختلافی مطرح شد، ایشون گفتن که دعوایی بین فلسفه و مثلا فلسفه و کلام مطلوب نیست، بلکه تعاضد و تعامل و همکاری و همافزایی لازم است و مهمه. حالا دیگه مباحث موند برای اینکه به گفتگو شما برسیم و نقد شما.
خواهش میکنم با توجه به اینکه ما یک رو فقط تا پایان جلسه فرصت داریم، حالا هر طور که صلاح بدونید اگر اساتید بزرگوار نکته‌ای دارن بفرمایند، فعلا در خدمت دوستان حاضر در جلسه دار باشیم که اگر سوال رو مطرح کنند، اگر سوالی هست مطرح بفرمایید. مکتوب که چیزی به دست من نرسیده، حالا شفا ها را بفرمایید.
آقای دکتر رضا مهدی فرمودن که اینجا کلام چند روشی و فلسفه فقط تدید کردش به نام میکنم روش ارمانی، خواستم ببینم شاخصترین روش و نگاه شما در بحث بسید ساکوت، چون که زن روش آقای خسروخانا حکم اجتهادیه یا اول کسی که آقا بحث اسلامی‌سازی علوم رو مطرح میکنه ابو علاء مودودی بود که بحث همون روش پالایش رو مطرح میکنه، حالا شاخصترین روش شما رو میخواستم بدونم. بعد اینکه آیا تحول‌سازی شما فقط در کلام قدیم خواهد بود و کلام جدید رو هم در بر میگیره یا نه؟ بعد اینکه مراد از این بومی‌سازی که فرمودیم که آیا میخواد این فلسفه کاربردی بشه در مطالعات حوزه علوم انسانی خصوصا در بخش کلام؟ این هم اگه لطف بفرمایید ممنون شم.
چنان استاد بخیش رو مرد بحث دادیست کاربردشان علمی کلام من فقط اون چیه؟ بله بله یادداشت میکنیم بله جمع بفرمایید. خب بفرمایید. سوال داره. من فقط یه اشاره بکنم بعد جناب استاد بقیه، چون یه سریش مربوط به مباحث جناب استاده، اینجوری عرض کنم که بله فلسفه فقط روشش برهانه و عقلانیه، ولی روش پالایشی که جناب آقای خسروپناه میفرمایند یا روش‌های جدیدی هم توی فلسفه ابداع شده مثل استنتاج از راه بهترین تبیین، ما 2-3 جلد کتاب به زودی منتشر می‌کنیم در همین حوزه استنتاج از راه بهترین تبیین، یک روش جدیده در علم فلسفه است، ولی همه‌شون پایه اصلیشون عقل و برهانه، ولی همینجور که فرمودن توی برهان جدل راه نداره، تجربه راه نداره، توی فلسفه جدل راه نداره، تجربه راه نداره، و تو کلام ولی از همه روش‌ها استفاده میشه. و اینم که آیا کلام با روش عقلانیش، عرض کردم بله. ما ببینید یه مطلبی بگم، اشاعره میگن عقل، معتزله میگن عقل، شیعه میگه عقل، اصحاب تفکیک میگن عقل، بعد همین یه چیز عجیبی که وجود داره، این متکلمین نوظهور اینجوری میگن، میگن که ما خودمون فلسفه خوانده و فلسفه درس داده و فلسفه شرح کرده ایم، خب، و مخالف فلسفه نیستیم، ولی در عمل ببینید عرض کردم شما یک وقتی میایید میگید که من به بحث یک بخش خاصی از فلسفه ایراد دارم، هیچ ایرادی نداره به نظر من، ولی وقتی شما این کلیت را نفی میکنید و این ارتباط را نفی میکنید و حضورش را نفی میکنید و مضر میدانید، به نظر من پس مخالف فلسفه اید و این عقلانیت شما، یعنی عقلانیتی که مطرح میکنید، همون عقلانیتی است که در حد حالا شاید مثلا اعتزال، من یعنی اینجوری میخوام بگم که اون عقلانیتی که شما بهره میبرید نمیشه عقل را پاره پوره کرد، امکان پذیر نیست، یعنی شما نمیتوانید تبعیض قائل بشید، چون اگر شما میدونید که توی فرق عقلانیت فلسفی با مثلا تجربی چیه، با تجربه چیه، برهان تجربی، اینجا اگر شما یک مورد نقض، تنها یک مورد نقض پیدا کنید از بین میره برهان، پس بنابراین برهان نقض پذیر نیست، شما نمیتونید بگید من ضرورتش نمیپذیرم، اینجاشو دوست ندارم، اینجاشو برای چی دوست نداری؟ وقتی تهش آدم میره میبینی که به نحوی تفسیر میکنید که در میاد، به نظر من اون عبارت حضرت امام که فرمود آنهایی که با صدرا یا فلسفه اسلامی مخالفت میکنن با فکر خودشون مخالفت میکنن، با تحلیل خودشون از این فلسفه مخالفت میکنن، و الا نه ازش جبرگرایی در میاد و چیزهای دیگه که وجود داره. ببخشید جناب استاد، بقیه سوالات بکنم حضرت دارید مربوط به حضرت دارید کاربردیش نه یکی بحث اینکه جدلی یکم کاربردی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنیم از حضرت استاد جناب آقای دکتر علیپور و اظهار نظر خواهران گرامی.
من دو سه نکته رو توضیح عرض کنم که از سوء تفاهم علمی پیش نیاد. یه نکته این است که ما نمیتوانیم نقش فلسفه، فیلسوفان، حکمت متعالیه، براهین فلسفی و مانند اینها رو در رابطه با همه علوم به ویژه در علم کلام نادیده بگیریم، و اگر میگیم بحث متکلم از روش‌های مختلف استفاده می‌کند، یعنی نشونگر این است که متکلم وامدار فلسفه است. چرا؟ به خاطر اینکه از روش عقلی، از برهان عقلی، از استدلال فلسفی برای موضوعات و مسائل کلامی داره استفاده میکنه، و لذا میگیم این متکلم با اون متکلمی که مخالف فلسفه است، اینا دو ساحتن، دو عرشبت که مجموعه هستن. اون متکلمی که استفاده نمی کند یا استفاده می کند و فیلسوف او را قبول ندارد، گفتیم در بخش جدل هست، کلامش کلام جدلی هست، پایه استدلال عقلی و چارچوبی که بشه ازش دفاع بکنن ندارن. به عنوان مثال شما اگر در بین شما فلسفه و متکلم دیگه هستید، مثلا نظریه تفره، خون نظریه تفره یا نظریه حال ابو هاشم جبایی، این نظریه در علم کلام در میان متکلمان مطرح شد ولی جایگاهی ندارد. و چرا؟ چون یک برهان علمی و فلسفی و نقلی و عقلی همراهش نیست. از این نظر فیلسوفان با نظریه تفره یا با جریان حال ابو هاشم یا با استنتاجات دیگر که در مناظرات بخشایی از اونها رو متکلمان در مواجهه با رقیبان درون مذهبی و با رقیبان بروندینی و مسیحی‌ها و یهودی‌ها استفاده کردن، ما که نمی‌خوام از اونها دفاع کنیم، میگیم اون کار یه کار اشتباهی هست. و وقتی میگیم حکمت جدلی رو جدا کنیم یا کلام جدلی رو، چون عمدتاً بعد از حکمت متعالیه متکلمان ما اغلب و مشهورشون و بزرگانشون از سفره فلسفه برای تبیین و تشریح و پاسخ دادن شبهات کلامی استفاده کردن و بعد مثال زدیم گفتیم واقع شاگرد ملا صدرا کی؟ مرحوم لاهیجی میاد سرمایه ایمان رو می نویسه مختصر، گوهر مراد رو می نویسه مفصلتر، بعد میاد علاوه بر براهین نقلی از براهین عقلی استفاده میکنه و یک دوره مباحث عقاید و اصول دین و اینها رو اونجا میاره. بعد از او هم دیگرانی که نوشتن و از جمله معاصرین. یه نقطه ای که نباید با هم خلط بشه این است که اونهایی که مدعی مخالفت با فلسفه هستن لزوما متکلم نیستن. این نکته رو دقت کنید. یعنی اونا میگن ما آقا دینمون قرآن و سنت و روایات موجود هست، در همین حیطه میتونیم با عقل عرشوت مثلا قرآنی یک سری مباحث، اونا اینجوری مدعیان. اما لزوما اینجور نیست که اینا متکلم باشن. شما مثلا در رابطه با اثبات برزخ و اینکه الان انسان‌ها در برزخ هستن، ما تو مسائل شفاعت، مسائل توسل، مسائل از این قبیل که الان با رقبای مذهبیمون در جدالیم، در دو حیطه بحث میکنیم. یه حیطه مربوط به نقل که آیا افرادی که مردن میتونن الان شفیع ما باشن، میتونن کمک کار ما باشن، میتونیم به اونها متوسل بشیم، یک نقل. یکی دیگر از طریق این که بله اینها که نمردن، جسمشون مرده است، روحشون هست و روحشون تأثیر گذاره و لذا به اونها میگیم شما با نگاه سلفی هم که دارید، وهابی هم که هستید، الان هم که الانه کنار قبر مطهر پیغمبر اکرم اونجا نوشتید، تابلو زدید، وقتی که از اینجا رد میشید بگید که السلام علی رسول الله. چرا من اینجا وقتی روبروی قبر رد میشم بر پیغمبر سلام بدم؟ آیا جسم پیغمبر در اینجا هست که شما معتقده به جسمش نیستید؟ اگر روحش هم که باشد، روحش که دیگه در این قفسی به نام این مجموعه که نیست، چی رو سلام بدم؟ اونجا ما از دلیل عقلی برای رد عرشبت مبانی سلفی ها استفاده میکنیم، چنان که در جای دیگر از مبانی نقلی استفاده میکنیم. یک اشتراکات اینجوری داریم، اینم با هم خلط نشه. پس ما یه کلامی داریم که عمدتاً کلام نقلی و کلامی داریم به نام کلام عقلی. در کلام عقلی چنان که عرض کردم، چون علم کلام چند روشی هست، ما از ابزار مختلف استفاده میکنیم. یک از اونها فلسفه است و متکلم فلسفه رو، قواعد فلسفی رو عرشبت استفاده میکنه. این فقط مربوط به اینجا نیست. اگر شما رشته های دیگری هم هستید یا دوستانی دارید در رشته های دیگر، ما قبلا در جلسه یک گزارش خدمت دوستان دادیم، یه درسی دادیم که من الان دو بار این رو مباحثه میکنم با مرحله دکتری به نام فلسفه، فقه و اصول فقه. عنوان درس اینه، یعنی فلسفه چه تأثیری در علم فقه دارد؟ علم فقه چه تأثیری در فلسفه گذاشت؟ علم اصول چه تأثیری در فلسفه دارد؟ فلسفه چه تأثیری در علم اصول داشت؟ ما موارد از اینا رو که استخراج کردیم که فقها در مسائل فقهی به قواعد فلسفی چیکار میکنن؟ استدلال میکنن، یا با قواعد فلسفی نظریه فقیه دیگر رو رد میکنه. اینم مربوط به این دوره نیست. از مرحوم مثلا دیروز اتفاقا یه بحثی داشتیم، پریروز روز یک شنبه، که از ایضاح الفوائد بوده، فخر المحققین میاد مثلا از بحث استحالت و اجتماع مثلین در رابطه با یک مسئله تو نجاست و طهارت استفاده میکنه. ما قواعد فلسفی داریم که فقها ازش استفاده کردن، اصولیون ازش استفاده کردن، و متکلم هم از قواعد فلسفی استفاده میکنه و هر کس بگه علم کلام ربطی به فلسفه ندارد، این حرفش حرف بی ربطیه. چرا؟ بله، اون جایی که من در محاجه عرشبت خدمت حضرت استاد عرض کردم مخالفان فلسفه، یکی از ایرادانشون این است که خب فلاسفه خودشون با هم دیگر اختلاف دارن. ما میگیم امور متیقن فلسفی کاربرد دارد در علوم مختلف از جمله در علم کلام. کاربردیش هم همینه که ما الان برای پاسخگویی به انواع شبهات کلامی، یک از راه‌هاش این است که به این قواعد فلسفی که متسالم و علیه در میان مخالفان هم میتونه باشه. فقط اینجور نیست که ما به نص بتونیم به یک مخالف دین پاسخ بدیم. الان شبهاتی که ملحدین مطرح میکنن، مادیگراها مطرح میکنن، هگلی های جدید مطرح میکنن، عرشبت اینها رو بخوای پاسخ بدی بگیم خب قرآن ما اینجوری گفته، او که اینها رو پاسخ نمیشنود. لذا ما برای اثبات اصل وجود خدا اگر یه وقتی افراد مانند داوکینز سمینار میدن، فیلم صادر میکنن، عرشبت که محاجه میکنن که خدایی وجود ندارد، ما از طریق همین علوم مختلف از جمله فلسفه، از جمله علم تجربی اثبات میکنیم که خدایی وجود دارد. لذا از این ابزار استفاده میکنیم. بستگی به نوع شبهه و نوع مخاطب دارد.
خواهش میکنم استفاده کردیم. اگر فرمایشی ندارن بزرگواران، من در حد دو سه جمله کل جلسه رو در واقع جمع‌بندی مطالب رو عرض کنم خدمت دوستان. خب همطور که بزرگواران متوجه شدید، حتما هر دو استاد بزرگوار با ارتباط موجود بین فلسفه و کلام که در واقع ارتباط لازمی هم هست موافقند. لیکن محل اختلاف و نزاع در واقع در تعیین حوزه کلامی و فلسفی موجود هست که به نظر استاد رضا نژاد کلام جدلی و برهانی رو در واقع باید تو این حوزه از هم تفکیک کرد. لذا مخالفتی که می‌بینیم فلاسفه با شیوه متکلمین کردند و در فرمایش بزرگ گانی همچون استاد مطهری هم بوده، به همین حوزه کلام جدلی برمیگرده، نه کلام برهانی. و در واقع مخالفتی هم ممکنه الان ببینیم در حال حاضر برخی با فلاسفه دارند یا داشتند، لزوما به این معنا نیست که اینها متکلم باشن یا بشه در واقع اون رو به حوزه کلام و متکلمین نسبت داد. لذا هیچ کدوم از حضرات بزرگوار در واقع مخالف فلسفه و کلام اسلامی موجود نیستند. خب تشکر میکنم از حضرات بزرگوار و از دوستان عزیز هم ممنونم. تشکر میکنم از معاونت محترم پژوهش سرکار خانم دکتر سلیمانی و همکارانشون که این جلسه رو ترتیب دادن. خدمت دوستانی که حضور دارن و 100% علاقمند به حوزه مباحث تحقیقی در حوزه فلسفه و کلام بودند که تشریف آوردند، عرض کنم که همینجا دعوت میکنم از دوستان، چنانچه تمایل داشته باشید به فعالیت پژوهشی مطروح تو این حوزه، با مرکز پژوهش‌های اسلامی معصومیه بلوک 3 تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید. با افتخار پذیرای دوستان خواهیم بود.
منم یه نکته عرض کنم. ما در گروه خدمت حضرت استاد زندیه من عرض کردم ما میتونیم جلسات مختلفی بگذاریم که چگونه فقها از قواعد فلسفی در فقه استفاده کردن نمونه بدیم. آخی. تو جواهر الکلام، در مثلا کتاب فلان، در کتاب فلان یه فقیه از قواعد فلسفی استفاده کرد. در علم اصول به همین صورت، در علم کلام هم به همین صورت. اون وقت یعنی ما میخوام بگیم علوم با همدیگر تعامل دارن، این تعامل دو سویه است. بله، بعض از قواعد نقش زیادتری دارن، برخی از قواعد نقش کمتری دارن و چگونه فقها، اصولیون و متکلمین و فیلسوفان از یکدیگر بهره گرفتن، اینها هر کدام از اینا میتونه در جلسات مختلفی باشد. مخصوصا در این نوع جلسات من از معاونت پژوهش میخوام که این بست بده، یعنی اونایی که طول شه فقه و اصولا بیان بدونن که فقها در طول تاریخ چقدر از قواعد فلسفی استفاده کردن برای فتاوایشون. نمونه ها رو ذکر میکنه، ما که دیگه شعبده بازی که نیست،
میگیم آه این کتاب فلسفی، اینم قاعده فلسفی، این هم از فلان فقیه ازش استفاده کرد. در علم اصول هم به همین صورت.
متشکرم حضرت استاد. حتما از حضور حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. باز هم تشکر میکنم از حضرات بزرگوار که وقت گرانبهای خودشون رو صرف حضور در این محفل کردن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل.